رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درودی دیگر باره به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم در بخش دیگری از مجله بامدادی همراهی شما. امروز جمعه 21 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه هفته صبح و در ابتدا سرخطی خبرها. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز در استانبول شروع می شود. هو جینتاو می گوید چین برای هیچ کشور تهدیدی نظامی نیست. مقامات تاجیکستان سفری گروه 70 نفره آموزگاران به ایران را لغو کردند. سازمان ملل متحد بمب‌گذاری های خونین در شهر کربلا عراق را محکوم کرد. تفصیل خبرها. امروز در شهر استانبول ترکیه دور نوی مذاکرات نمایندگان ایران با 6 قدرت جهانی شروع می شود. هیئت ایران را سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و بریتانیا و چین و فرانسه، آلمان و روسیه و آمریکا را کترین اشتن مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا نمایندگی می کند. کشورهای غربی می گویند ایران قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ادعایی که دولت ایران پیوسته رد کرده است. ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا و رهبر هیئت کشور در مذاکرات گفت واشنگتن امیدوار است مذاکرات جریان رسیدگی به نگرانی ها از طبیعت واقعی فعالیت های اتمی ایران را شروع می کند. هو جینتاو رئیس جمهور چین می گوید کشورش برای هیچ کشور دیگری تهدیدی نظامی نیست و در پی راه‌اندازی مسابقه تسلیحاتی و یا گسترش نفوذ خود در جهان نمی باشد. هو جینتاو در این باره روز پنجشنبه در حضور تاجران بزرگ آمریکا سخن گفت و تاکید کرد که قدرت افزاینده اقتصادی چین برای آمریکا هم مفید بوده است. او عین زمان از ایالات متحده خواست با تمامیت ارضی چین و حق آن بر سر تایوان و تیبت احترام گذارد. هو جینتاو پیش از این ملاقات با وکیلان مردمی ایالات متحده هم دیدار و گفتگو کرد. او روز شنبه با یک سفری 3 روزه دولتی وارد آمریکا شد. فرستاده سازمان ملل در عراق حمله های انتحاری علیه زائران شیعه مذهب در شهر کربلا را محکوم کرد که در این حمله ها 50 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. مرگ طلبان دو ماشین بمب گذاری شده را روز پنجشنبه در نزدیکی شهر کربلا منفجر کردند. اد ملکرت نماینده سازمان ملل در عراق با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حادثه از ادامه حمله ها علیه گروه های خاص، نیروهای امنیتی و چهره های حکومتی و سیاسی در عراق ابراز نگرانی عمیق کرده است. بمب گذاری ها را کاری دست تندروان شریک القاعده خواندند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. شریف رحیموف رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت سال گذشته مهاجران کاری به کشور تقریبا 2 میلیارد و 300 میلیون دلار وارد کردند که در مقایسه با سال گذشته 2009-25% زیاد است. در سال بحرانی 2009 مهاجران کاری تاجیک اکثرا در روسیه کار میکنند به کشور بیشتر از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار فرستادند که نظر به سال 2008 کمتر بود. بنا به آمارهای مختلف در روسیه بیشتر از 700 هزار و یا تقریبا 1 میلیون مهاجران کاری تاجیک کار میکنند. پارلمان اروپا سرکوبی های بعد از انتخابات بحث برانگیز ماه گذشته در جمهوری بلاروس را محکوم کرد و خواستار برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی شد. روز پنجشنبه وکیلان پارلمان در شهر استراسبورگ با قبول بیانیه از اتحادیه اروپا خواستند به مقامات بلندپایه بلاروس روادید سفر ندهند و هم آن کشور را با تحریمات اقتصادی از جمله متوقف کردن کمک های مالی صندوق بین المللی پول تنبیه دهد. پیش از این 6 سناتور با نفوذ آمریکا خواستار پاسخ مشترک قاطع ایالات متحده و اتحادیه اروپا با سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس شدند که در آن الکساندر لوکاشنکو پیروز شد و امروز الکساندر لوکاشنکو برای چهارم مراتبه به حیث رئیس جمهوری بلاروس سوگند یاد خواهد کرد و ظاهرا یگان رهبر خارجی در این مراسم حضور نخواهد داشت. گروهی از آموزگاران تاجیک که مقامات مانع سفر آنها به ایران شدند طلب دارند تا خراجات آنها جبران شود. قرار بود 70 آموزگار تاجیک برای شرکت در دوره‌های آموزشی زبان فارسی به ایران بروند، اما به دلایل تاکنون نامعلوم سفر آنها صورت نگرفت. صدرالدین عبادوف یکی از این آموزگاران به رادیوی آزادی گفت:
"آن همین معلمان سرسانی که در همین جا بودند، آن چیزی که داشتند که برای فرزندشان، برای خانواده‌شان، برای چه صرف می‌کردند، همینجا صرف کردند."
جزئیات این خبر را در ادامه برنامه می‌شنویم. و به یکی از مکتب‌های قدیمی با زبان اوکراینی در شهر دونتسک اوکراین خطر بسته‌شوی تهدید می‌کند. به گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی مقامات رسمی دستور دادند که این مکتب در ناحیه پترا بسته شود، زیرا اکثر مکتب‌های تحصیلات همگانی نیمه خالی هستند و بعضی از اینها باید بسته شوند. اما آموزگاران و والدان محصلین مکتب اوکراینی مخالفی بستن مکتب هستند و از مقامات خواستند این کار را نکنند. در شهر دنسک اوکراین از 220 مکتب تنها 36 تای آن با زبان اوکراینی است. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً به تارنمای ما به نشانی azadi.org یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی رادیو آزادی است که هم از طریق محاوره و هم از طریق اینترنت پخش می شود. محاوره های هاتبرد و یمل و البته از طریق تارنمای azadi.org یا azadi.tj. پیش از معرفی گزارش برنامه، نگاهی می‌اندازیم به وضع هوا در تاجیکستان. امروز هوای ابری و بارش پیش بینی شده است. حرارت در وادی‌ها از 2 تا 7 درجه بالای صفر می‌رسد، ولی در کوهستان‌ها از 1 درجه سرد تا 4 درجه گرم می‌شود. بدخشان سرد است، از 5 تا 10 درجه. در پایتخت شهر دوشنبه حرارت روزانه از 5 تا 7 درجه بالای صفر خواهد رسید. خب، این بود تصویری مختصری وضع هوا در تاجیکستان و حالا عنوان گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. سرگردانی 70 آموزگار تاجیک و سفر ناتمام آنها به جمهوری اسلامی ایران. در امریکا محاکمه بندیان متهم به تروریسم در زندان گوانتانامو از سر گرفته می شود. پیکره لنین را از مرکز ناحیه رومی در جنوب تاجیکستان می بردارند. مولای روم جای او را می گیرد. قاچاق آثار تاریخی گرانبها و نادر از تاجیکستان و تلاش ها برای مانع شدن به این کار. بعد از ماجرای 20 روزه در نهایت معلوم شده است که گروه 70 نفری آموزگاران تاجیک برای تکمیل اختصاص به ایران نخواهند رفت. دو هفته پیشتر از این گروه آموزگاران را نگذاشتند که برای شرکت در دوره‌های تعلیمی حروف نیاگان یعنی خط فارسی به ایران بروند. بعدن وزارت معارف تاجیکستان گفت که سوء تفاهم شده است و آموزگاران تاجیک به ایران خواهند رفت، اما چنین نشد و حالا آموزگاران از گریبان وزارت گرفتند که خراجات تاکنون کرده آنها را برگردانند. در این باره گزارش داریم از همکارم عبدالقیوم قیومزاد.
گروه 70 نفره معلمان تاجیک که طی 3 هفته منتظر اجازه سفر خدمتی به ایران در دوشنبه به سر می بردند، دستور گرفتند که به محل کار خود پس گردند. این هم در حال است که این استادان برای بازگشت به زادگاه پول نداشتند و از سوی دیگر نمی دانند به مأموریت دبستانها سبب طی این مدت حضور نداشتن خود را چی طور توضیح دهند. صدرالدین عبادوف، یک تن از معلمان مکتب میانه در ناحیه یاون ولایت ختلان، گفت طی 20 روزی که او در دوشنبه منتظر این سفر به سر برد، همه روزه حق منزل اجاره را پرداخته است، ولی حالا وزارت نمی خواهد سند سفر خدمتی آنها را تایید و خراجاتشان را پرداخت کند.
و مدت 21 روز امروز پگاه، امروز با تو امروز، و امروز می خواهیم که ما یکان حجت گرفته به مکتب رویم که فهمونیم که ای مردم، ما در شهر بیکار نبودیم. انا همین معلمان سرسانی که در همینجا بودن، آن چیزی که داشتن که برای فرزندشان، برای خانوادهشان، برای چی صرف میکردن، در همینجا صرف کردن.
گروه معلمان تاجیک که در مکاتب از فن الفبای نیاگان یا حروف فارسی درس میدهند، بر پایه توافق میان تاجیکستان و ایران میبایست دوام یک ماه دوره بازآموزی را در شهرهای اصفهان و شیراز سپری میکردند، اما به تاریخ 3 ینور، درست در آن روزی که میبایست به ایران پرواز میکردند، همه این معلمان از تالار فرودگاه بیرون کرده شدند. تا کنون این معلمان علت قطع سفر خود به ایران را نمی دانند، ولی با خواهش وزارت معارف تا به این روز انتظار بودند که این سفر انجام می شود. نایل شاه نورعلیف، سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان، گفت که تشویش و نگرانی معلمان برای نگرفتن خراجات آنها در پایتخت درست نیست.
امروز وزارت معارف جمهوری تاجیکستان در رابطه با خراجات آنها آمادگی دارد.
در همین حال حسین شیرخانی، مسئول فرهنگی سفارت ایران در دوشنبه، گفت که به احتمال زیاد مسافرت این استادان به ایران اتفاق نخواهد افتاد، زیرا وزارت معارف تاجیکستان به آنها پاسخ داده است که این سفر قطع شده است.
در زمانی که سفر کنسل شد و وزارت معارف اجازه این کار را نداد، که اینش به ما در کار نیست، یعنی سفارت مکلف به تامین هزینه‌های این افراد نیست.
با این حال یک منبع از وزارت معارف تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود گفت برای سفر مذکور اجازه مقامات امنیتی کشور گرفته نشده است و تنها بعد رخصت آنها امکان دارد آن انجام شود. از سوی دیگر به محض این ناهماهنگی یک مسئول روابط بین المللی وزارت معارف تاجیکستان از وظیفه برکنار شده است. با این حال برخی از کارشناسان میگویند قطع سفر هیئت معلمان تاجیک به ایران در پی منع شرکت حضور دانشجویان تاجیک در تنها مکتب ایرانی نزد سفارت ایران در دوشنبه که در آخر سال گذشته اتفاق افتاد، حوادثی هستند که به هم علاقه دارند و به اعتقاد این کارشناسان این حادثه ها را میتوان در چهارچوب تدابیر دولت جهت از مدارس کشورهای اسلامی بیرون کردن جوانان تاجیک که از تیر ماه گذشته شروع شده است ارزیابی کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ماجرا بر سر سفر ناتمام یک گروه از آموزگاران تاجیک به ایران. بعد از یک آگهی برنامه را با گزارشی بین المللی ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برای اولین بار در عهد ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا یک کمیسیون نظامی این کشور محاکمه محبوسان زندان گوانتانامو در کوبا را از سر خواهد گرفت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که به احتمال غالب هفته‌های آینده رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده قرار منع محاکمه پرونده‌های نوی محبوسان بازداشتگاه گوانتانامو را لغو خواهد کرد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده وعده داده است این بازداشتگاهی بدنام شده را میبندد. همکارم مومین احمدی در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
شاید هفته های آینده محاکمه پرونده های جنایی محبوسان زندان نظامی ایالات متحده آمریکا در گوانتانامو کوبا از طرف کمیسیون نظامی ایالات متحده آمریکا احیا شود. روز چهارشنبه روزنامه نیویورک تایمز ابراز داشت که ماموریت باراک اوباما به لغو منع محاکمه ها آمادگی میگیرد. جای یادآوری است که از روز سوگند یادکنی باراک اوباما در ماه ژانویه سال 2009 محاکمه محبوسان گوانتانامو از طرف کمیسیون نظامی ایالات متحده آمریکا منع شده بود. ابتدا باراک اوباما پیشنهاد کرد که محاکمه پرونده های باشندگان گوانتانامو در دادگاه های ملکی ایالات متحده آمریکا دایر گشته در دوام یک سال پرزیدنتی او زندان گوانتانامو اصلا بسته شود. ولی ماه گذشته کنگرس تخصیص سرمایه برای انتقال محبوسان گوانتانامو به زندان دولتی ایالات متحده آمریکا را تصدیق نکرده امکان محاکمه در دادگاه های ایالات متحده آمریکا را از بین برد. نیویورک تایمز از نقل منصبداران آمریکایی آورده است شاید در دوام چند هفته آینده محاکمه عیبنامه های بیش از 30 محبوس گوانتانامو آغاز یابد. در همین گزارش تخمین شده است که شاید در نوبت اول تریبونال نظامی محاکمه عبدالرحیم ناشری را برپا نماید. این شهروند عربستان سعودی با تحریزی بمبگذاری کشتی کولی ایالات متحده آمریکا در سال 2000 متهم می شود. بر پایه این حمله که سایل های یمن راه اندازی شده بود، 17 ملاح آمریکایی به هلاکت رسیدند. اگر جرم ناشری ثابت شود، او اولین فرد متهم به تروریسم خواهد بود که در دادگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا مجازات می شود. توجه به محاکمه ناشری از اون سبب هم زیاد خواهد بود که او همراه با دو نفر دیگر مورد واتر بوردینگ و یا تکنیک مخصوصی بازپرسی قرار گرفته است که در جریان آن چشمان فرد متهم بسته می شوند و رویش زیر آب قرار می گیرد. فعلا استفاده واتر بوردینگ منع شده است و مفتشان پولشا و یا لهستان که موجودیت زندان مخفی خدمات کشف ایالات متحده آمریکا در این کشور را تحقیق می کنند به ناشری مقام قربانی تقدیم کردند. نیویورک تایمز همچنین حدس میزند که احتمال دادگاه نظامی به محاکمه احمد دربی دست زند. او هم شهروند عربستان سعودی بوده با کوشش ناکام حمله به کشتی های نفتکشان در گلوگاه هرمز خلیج فارس متهم میباشد. در حال حاضر در گوانتانامو نزدیک به 170 محبوس و از جمله 5 فرد متهم در طرح‌ریزی و اجرای حمله های ماه سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای ایالات متحده آمریکا نگه داشته می شوند. حامیان حقوق بشر بارها معامله بد و تحقیر و شکنجه محبوسان در زندان گوانتانامو را تنقید کردند.
احتمال از سرگرفتن محاکمه بندیان بازداشتگاه گوانتانامو آمریکا که در بین آنها یک شهروند تاجیکستان هم هست، مومین احمدی گزارش می داد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بله حتما دیدن کنید. ضمناً از دیروز در تارنامه‌ی ما بخش مخصوص با زبان روسی افتتاح شد و می توانید با آن هم آشنا شوید. آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجه. مقامات انتظامی تاجیکستان می گویند در پاسگاه ها و فرودگاه های کشور از افراد مختلف بیشتر از 100 اشیای قدیمه را مصادره کردند و به وزارت فرهنگ سپردند تا ارزش فرهنگی و تاریخی آن اشیای قدیمه را مشخص کند. قاچاقی اکسپانات های نادر و کتاب و دستخط های قدیمه از تاجیکستان در گذشته زیاد مشاهده شده است و حالا وزارت فرهنگ میگوید در صورت تایید شدن ارزش فرهنگی و تاریخی اشیای مصادره شده آنها را برای حفظ و نمایش به آثارخانه های کشور تقسیم میکند. فرهاد میلاد با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش میدهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید مقامات انتظامی کشور بیش از 100 نگاره ای را که ارزش فرهنگی و تاریخی دارند برای تشخیص پیشنهاد کردند. مظفر عزیزوف سرور شعبه حفاظت و استفاده میراث تاریخی و فرهنگی این وزارت بر رادیو آزادی گفت خدمات گمرک، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر و نواحی تورسونزاده و کولاب، پنج و پنجکند و دیگر نکات کشور نگاره های را مصادره کردند که ارزش تاریخی و فرهنگی دارند.
و این معنی را ندارد که همه آنها را مثلا میگیم مصادره میکنند با موزه میکنند. در حالت اطراف شد مصادره شدن و با وزارت فرهنگ داده میشد که قانونگذاری و وزارت تقسیم میکنند با آثارخانه ها.
آقای عزیزوف گفت این اشیا عمدتا از دستخط های قدیمی چاپی سنگی انتیقی از قبیل سکه و ظرف های میسی و لباس هایی که به عصر 19 و ابتدای عصر 20 منسوب هستند عبارتند و حدود 20,000 سامانی ارزش دارند. طبق قانونگذاری تاجیکستان به خارج کشور انتقال دادن اشیایی که تاریخ بیش از 50 ساله دارند بدون اجازه رسمی امکان ناپذیر است. این هم در حال است که طبق اعلامیه ثروت‌های فرهنگی که از سوی سازمان ملل متحد قبول شده است و سال 1992 در تاجیکستان به تصویب رسیده است، اشیای بیش از 100 ساله ثروت فرهنگی این یا آن کشور شمارده می‌شوند. وزارت فرهنگ تاجیکستان قبلا با بریتانیا و روسیه مسئله بازگردانیدن خزینه امودریا و نگاره‌های تاجیکی ارمیتاژ را به میان گذاشته بود. مظفر عزیزوف میگوید
نسبت در بریتانیا البته این مشکل است، برای اینکه خزینه امودریا وضع سیاسی اون دوره دیگر بود و مثلا ساخت دولتداری دیگر بود و دیگر خو اینجا بسیار چیزهای هستند، بعد قانونگذاری بریتانیا با هست. لیکن مثلا اگر در روسیه ما الکه این مثلا بررسی شدگی مثلا از مذاکرات هم دیگر فهمی وجود دارد.
آقای عزیزوف گفت بعد از فعال شدن آثارخانه نو ملی که در عرفه جشن استقلال در نظر است، مسئله از ارمیتاژ روسیه آوردن نگاره های منسوب به تاجیکستان حل خود را خواهد یافت. مظفر عزیزوف گفت اشیای اخیرا بازداشت شده مالکیت افراد علاهیده هستند که ساکن تاجیکستان می باشند و در میان آنها مال آثارخانه های کشور به نظر نمی رسد. سال گذشته مقامات تاجیکستان 77 نگاره از آثارخانه ملی این کشور دزدیده شده را بازداشت کردند که به قول آقای عزیزوف به وزارت فرهنگ تاجیکستان برای معین کردن ارزش پیشنهاد شدند. وی گفت حفاظت آثارخانه های کشور در حال حاضر تشدید یافته، موارد دزدی دیگر رخ نداده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای حفظ و یا بازگردانیدن اشیای نادر و آثار قدیمه تاجیکان که به اصطلاح در هر کجا پهن و پریشان شدند. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و برای آنهایی که همین حالا به ما پیوستند یادرس میکنیم تا این لحظه دایر به ماجرای سفر ناتمامی گروهی آموزگاران تاجیک به ایران صحبت کردیم. سپس در مورد احتمال از سرگرفتن محاکمه بندیان زندانی گوانتانامو که به تروریسم متهم شوند و خوب مصادره ده ها اشیای تاریخی در پاسگاه ها و فرودگاه های تاجیکستان گزارش دیگری بود که همین حالا شنیدیم. در ادامه برنامه دایر به برکندن هیکل دیگری لنین در تاجیکستان گزارش داریم و هم شرحی هفت نامه‌های کشور را. حالا یک ترانه است.
مرا کبایش چادر نازنی مجنون شد بسرا مادر نازنی مرا کبایش چادر نازنی مجنون شد بسرا مادر نازنی گل بسر از نازنی بود پیکر از نازنی افسانه شهری ما جادوگر از نازنی ها بله ها بله بازیگر از نازنی 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 تاجی سر از نازنی به بالا از همه بالا تری هم به رخسار از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی های بی نازم از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی های بی نازم از همه زیبا تری گر از نازنی مارا کبایه ایش چادری نازنی مجنون گل بسر مادر نازنین گل بسر از نازنین گل پیکر از نازنین افسانه شهر ما جادوگر از نازنین ها بله ها بله بازیگر از نازنین 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 تاجی سر از نازنین
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا همراه با همکارم قیمر سیاتا بعضی از هفته‌نامه های چاپی دوشنبه را ورق میزنیم تا ببینیم که بیشتر سری کدام مسائل داغی روز بحث کردند.
تصویب سند واگذاری یک پاره از زمین تاجیکستان به چین از سوی وکیلان پارلمان عمدترین مطالب این هفته نشریه های دوشنبه است. از یاپلیوس واگذاری یک قطعه از قلمرو تاجیکستان به چین را تحفه تاجیکی به همسایه شرقی نامیده است. این نشریه نوشته است که هنگام سفر هیئت تاجیکستان به چین بالای آنها فشار زیاد بود. یک عضو هیئت دولتی تاجیکستان که سال 2002 همراه با رئیس جمهور به پکن سفر کرده است نیز گفته که موضوع بررسی قطعه بسناک مرز با چین در فضای نچندان عادی برگزار گردید. با این وجود رحیم ماسوف که عضو کمیسیای واگذاری یک قطعه زمینی تاجیکستان به چین بود در صحبت به هفته‌نامه نگاه گفته است که دولت می توانست این قطعه زمینی خود را ندهد. به گفته آقای ماسوف ما اثبات کردیم که چینی ها به زمینی تاجیکان یگان حق ندارند. اینجا حدود قدیمی و مقیمی تاجیک هاست. هفته‌نامه آزادگان از کارشناسان پاسخ این سوال را پرسیده است که آیا حکومت توانی از فقر خلاص نمودنی کشور را دارد. ظفر عبدالایف سردبیر آژانس خبری اوستا گفته است که حکومت کنونی تاجیکستان نه تنها امکان حل این مشکل را ندارد که میزان فقر در کشور را افزایش خواهد داد. یک کارشناس دیگری تاجیک گفته است در حالی که 50% ساکنان در شرایط کمبیزاتی به سر میبرند رهایی از بند کمبیزاتی در سالهای نزدیک غیر ممکن است. هفته‌نامه پیکان سرگردانی های خانواده عطاولا رقیبوف یک ساکن ناحیه فیض آباد را به بررسی گرفته است که 1.5 سال باز نمیتوانند به داد خود دادرس پیدا کنند. نشریه مینویسد مقامات در فیض آباد منزل عطاولا رقیبوف را تخریب کرده بر عوض آن منزل خوب و موافق نداده است. این خانواده طول این مدت به سرپناهند و از همه نیازهای دولتی تاجیکستان کمک خواستند ولی همچنان کسی به داد این خانواده که 5 فرزند کوچک هم دارند نرسیده است. گفته شده است در نشریه پیکان. در صحیفه های این نشریه هفته‌نامه ملت ادامه صحبت بازار صابر شاعر تاجیکی مقیم آمریکا را می‌خوانیم که در آن آقای صابر از صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک به نیکی یاد کرده و او را شخصیت رقم اول سیاسی و فرهنگی و تاریخی تاجیکان دانسته است. تا عینی ما تاجیک را نمی‌دونستیم، نمی‌شناختیم. ما خود را یا مسلمان می‌گفتیم یا فارس و یا خراسانی. کلمه تاجیک را صدرالدین عینی در دهان ما گذاشت و تلقین کرد که زیر این کلمه متحد شویم. آمده است در صحبت بازار صابر در هفته‌نامه ملت. امروز نیوز هم پژوهش پروفسور همام را چاپ کرده است که در آن به سوال تاجیک ها کیستند پاسخ شده است. در این پژوهش که هنوز قسمت اولی آن روی چاپ آمده نوشته شده است که تاجیک ها نه تنها یکی از نفوس عمده افغانستان بلکه نفوس چندین جمهوریت آسیای میانه و ناحیه سرکل سنگیانگ چین را تشکیل میدهند. اما در جای دیگر این مطلب امروز نیوز اشاره شده است که تاجیک ها با ترک ها آمیخته شدند تا اجداد ازبک های معاصر را تشکیل بدهند. کیومرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
چشم اندازه بود به هفته‌نامه های چاپی دوشنبه. و اگر در ناحیه یا شهرک زندگی میکنید، بدون شک در میدان مرکزی آن هیکل لنین هست و هیکلی که شاید فرسوده و رنگ پریده باشد، اما تا چند سال اخیر لنین ها با تدریج بعضی از این میدان ها را ترک میکنند و جای آنها را پیکره های ادیبان و دیگر چهره های شناخته تاریخی تاجیکان میگیرند. اما برای بعضی از ساکنان این ناحیه ها لنین همچنان محبوب است و آنها نمیخواهند دوهی به اصطلاح مردمی مهنتکش از چشمشان دور شود. از جمله در ناحیه رومی در ولایتی ختلان که مقاماتش برای برکندنی پیکره لنین آمادگی میگیرند. ناصر جانی مامورزاده به ناحیه رومی رفته بود.
تصمیم حکومت ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان در مورد برافکندن مجسمه ولادیمیر لنین از میدان مرکزی ناحیه با مخالفت های شدید بخش اعظم ساکنان محله مواجه شده است. عبدالرحمن تغایف، ساکن ناحیه رومی و عضو حزب کمونیست تاجیکستان، میگوید ولادیمیر ایلیچ لنین پایه‌گذار دولت شوروی و جزء از تاریخ عمومی کشورهای پس از شوروی و تاجیکستان بوده، برکندن هیکل او نشان به احترامی به تاریخ عصر کشور خواهد بود.
سودان گیرد ما تربیه سویتی گرفتگیمون عقیده من همین است.
و اما مسئولان حکومت ناحیه رومی در شرحی سبب برکندن مجسمه لنین میگویند این مجسمه ارزش بلند فرهنگی و معماری نداشته، میدان مرکزی ناحیه جای آن نیست. عمر محتاجف، رهبر دستگاه رئیسی حکومت ناحیه رومی، در صحبت با رادیو آزادی گفت جای مجسمه ولادیمیر لنین در میدان مرکزی ناحیه را باید هیکل شاعر کلاسیک جلال الدین رومی بگیرد که ناحیه مذکور به نام اوست. جناب محتاج فوزود، مجسمه رومی تا ماه سپتامبر در میدان مرکزی ناحیه در روبروی بنای حکومت محلی قامت خواهد افراخت. معماران 4 اسکیز مجسمه جلال الدین رومی را پیشنهاد کرده، فعلا حکومت و وزارت فرهنگ تاجیکستان آن را ارزیابی میکنند. این هم در حالی است که ساکنان محلی میگویند باید برای هیکل رومی موضع دیگر انتخاب شود، چون در میان خاص و عام میدان مرکزی ناحیه با مجسمه دوهی پرولتاریات های جهان ولادیمیر لنین و به نام او شناخته شده است.
گرفتن در کنه برای چی میگیرد؟ همه کما با یاردم دادگی
نه باید نگیره. چی با میگیرم؟ جرم دور نیست.
برای چی؟
لیلی نمیسید خلق شد خدمت کدگی چی کرو کدگی امروز دکده آدم برامده در ایره میگیره باید نگیره. حق نیست. جلال الدین نو باید جای دیگه دکنم. هیچ وقت باید لیلی نگیرم.
حکومت ناحیه جلال الدین رومی هم به ساکنان محل قول داده است که مجسمه لنین را در موضع دیگری کنارتر از مرکز جای خواهد داد، اما تا هنوز موضع دیگری برای هیکل اساسگذار حزب کمونیستی انتخاب و معین نشده است. ناحیه جلال الدین رومی در گذشته کلخوزآباد نام داشته، در چند سال پیش تغییر نام کرد. ساکنان محلی میگویند در حالی که پس از کسب استقلالیت اسامی همه دهه و جماعت و خیابان ها تبدیل شده، نام لنین و کلخوزآباد از آنها خارج گردید. مجسمه لنین به عنوان یگانه یادگاری از زمان شوروی در این ناحیه باید باقی ماند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه جلال الدین رومی، ولایت ختلان.
و ناصر جان مامورزاده با این گزارش بخش دومی مجله بامدادی را به پایان رساند. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد و بعد از آن برنامه موسیقی آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. Do it.
عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن